موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
در این پیغام دوباره به انجیل متا فصل 9 برمی گردیم. من مدت ها منتظر بودم تا به این آیات برگردیم، چون به رویدادها و ماجراهای انجیل علاقه خاصی دارم. پس از وقفه کوتاه در مطالعه این فصل، امروز دوباره بررسی خودمون رو از آیه 18 ادامه میدیم. آیات 18 تا 26 در واقع یه بخش واحد و یه پارچه است. این آیه رو برای شما میخونم تا اصل ماجرا به خوبی ملکه ذهنتون بشه. ما دست کم دو جلسه رو به مطالعه این آیات شگفت انگیز اختصاص خواهیم داد. الان از آیه 18 شروع می کنیم. متا چنین می نویسه: او هنوز این سخنان را به ایشان می گفت که ناگاه رئیسی آمد و او را پرستش نموده گفت: اکنون دختر من مرده است، اما بیا و دست خود را بر وی بگذار که زیست خواهد کرد. پس عیسی به اتفاق شاگردان خود برخواسته از عقب او روانه شد. و اینک زنی که مدت 12 سال به مرض خونریزی مبتلا می بود از عقب او آمده، دامن ردای او را لمس نمود، زیرا با خود گفته بود: اگر محض ردایش را لمس کنم هر آینه شفا یابم. عیسی برگشته نظر بر وی انداخته گفت: ای دختر، خاطر جمع باش، زیرا که ایمانت تو را شفا داده است. در ساعت آن زن رستگار گردید. و چون عیسی به خانه رئیس در آمد، نوحه‌گران و گروهی از کسانی را که شیون می کردن دیده، به ایشان گفت: راه دهید، زیرا دختر نمرده بلکه در خواب است. ایشان بر وی تمسخر کردند، اما چون آن گروه بیرون شدند، داخل شده دست آن دختر را گرفت که در ساعت برخاست، و این کار در تمام آن مرز و بوم شهرت یافت. نام این موعظه قدرت عیسی بر مرگ می باشه. همه ماجرا درباره زنده کردن یه نفره. البته در این مسیر عیسی مسیح زنی را که مشکل خونریزی داره شفا میده. در توصیف سایر انجیل ها متوجه میشید دلیل شفای این زن در بین راه اینه که عیسی دیرتر به مقصد برسه و اون دخترک از دنیا بره و مراسم سوگواری آغاز بشه. به گفته سایر نویسندگان انجیل، وقتی اون شخص رئیس به عیسی میرسه، خطاب به او میگه: دخترم داره میمیره. اما زمانی که عیسی مسیح به خانه اون رئیس میرسه، دختر از دنیا رفته و مراسم سوگواری در حال برگزاری بود. بنابراین خداوند چنین مقرر میکنه که قبل از رسیدن به خانه اون رئیس مشکل خونریزی اون زن رو شفا بده، و این تغییر دلنشین زمینه ساز زنده کردن اون دختر کوچیک بشه. در این رویداد قدرت عیسی رو بر مرگ میبینیم. به نظرم قدرت عیسی بر مرگ یه پیغام مهم و اساسی است که به یک موضوع حیاتی میپردازه. ما در دنیای زندگی میکنیم که به سوی مرگ پیش میره. مرگ پیشمونی نوشته همه ماست. بی چون و چرا. به قول معروف مرگ شتوریست که جلوی در هر خونه میخوابه. ما انسانهای در حال زوال در دنیایی در حال زوال زندگی میکنیم. دنیای ما پر از مصیبت و فاجعه است. دنیای ما پر از غم و اندوهه. دنیای ما پر از غصه و ناراحتیه. دنیای ما پر از مرگ آدم است. از زمان سقوط انسان در کتاب پیدایش فصل 3 کره زمین لعنت شد و این لعنت کره زمین و تمام ساکنانش رو دچار اشک و فاجعه و درد و بیماری و مرگ کرده. در واقع ما پیوسته و مداوم گرفتار این معضلات هستیم. همین 4 یا 5 هفته پیش بود که خبردار شدم یکی از دوستان عزیزم به خاطر سرطان از دنیا رفت. خیلی از دوستان دیگرم با درد سرطان مرگبار دست و پنجه نرم می کنن. از یه مرد جوان خبر دارم که با ماشینش یه پسر بچه 8 ساله رو زیر گرفت و باعث مرگ او شد. از یک آقای مسیحی خبر دارم که در بزرگراه پشت یه کامیون در حال رانندگی بود که ناگهان یه خودروی دیگه جلوی او میپیچه و با هم تصادف میکنن. ماه گذشته در چند مراسم خاکسپاری کنار تابوتا ایستادم و به چهره سرد و بیروح جنازه ها نگاه کردم. صدای شیون و گریه و زاری خانواده های سوگوار هنوز در گوشم میپیچه. از یه خانم جوان با 2 بچه کوچیک خبر دارم که به خاطر سرطان ریه با مرگ دست و پنجه نرم میکنه. چند وقت پیش شاهد بودم که یه مرد جوان از اتاق جراحی بیرون اومد و به معنی که اثر داروی بی‌حسی از بین رفت درداش شروع شد. خیلی پیش اومده در راهروی بیمارستان ها قدم زدم و ناله و زاری کسانی به گوشم رسیده که درد و بیماری امانشون رو بریده بود. من کودکانی رو دیدم که مبتلا به سرطان خون بودن. مدتی قبل با دوستی که شبان کلیساست تلفنی صحبت می کردم که به من گفت لطفاً برای دختر 16 سالم دعا بکن. 2 عمل جراحی قلب باز داشته و حالا دچار نارسایی قلبی شده و تقریباً امیدی به زنده بودنش نیست. همین 1 سال پیش یه همسر و مادر عزیز که عضو کلیسای خودمونه در حادثه آتش‌سوزی جانش رو از دست داد. 1 شنبه قبل با آقای آشنا شدم که فهمیدم به همین زودی بیناییش رو از دست خواهد داد. خانمی رو هم ملاقات کردم که به زودی شنواییش رو از دست میده. ماه قبل با یه پسر 9 ساله صحبت کردم که مادرش رو به خاطر سرطان از دست داد. 1 شنبه قبل با آقای دعا کردم که به خاطر تومور مغزی درد امانش نمیده. همه اینها فقط گوشه چشمی از زندگی روزمره است. گناه این بلا رو به سر دنیا آورده. اون لعنت که بر دنیا غالبه این گونه عمل میکنه. از این رو واضحه که چرا عیسی مسیح جلوی قبر ایلازر غمگین میشه. در فصل 11 انجیل یوحنا چنین میخونیم: عیسی چون او را گریان دید، یعنی مریم خواهر ایلازر، و یهودیان رو که با او آمده بودند گریان یافت. همه اونها برای مراسم خاکسپاری اومده بودند. در روح خود به شدت آه کشید و مضطرب گشت. بله، در دل عیسی غمی عمیق وجود داشت. دردی وجود داشت و این درد به خاطر مرگ ایلازر نبود. بلکه عیسی مسیح در بی نهایت ذهن خودش به تمام عصرها و زمانها و به عواقب گناه فکر میکرد و درد ناشی از اون چه گناه به سر انسان آورده بود در دلش سنگینی میکرد. عیسی مسیح همدرد ماست، اما اون چه بر دلش سنگینی میکرد اونقدر عمیقه که حتی به فکر ما نمیرسه. کلام خدا در ادامه ماجرای مرگ ایلازر میگوید عیسی گریه کرد. آنگاه یهودیان گفتند بنگرید چقدر او را دوست می‌داشت. بعضی از ایشان گفتند آیا این شخص که چشمان کور را باز کرد نتوانست امر کند که این مرد نیز نمیرد؟ پس عیسی باز در روح خود به شدت آه کشید. یک درد عمیق در دل مسیح وجود داشت، چون او قدرت گناه و درد و رنجی را که ناشی از گناه است به چشم می دید. واقعیت اینه که این درد و رنج خواست خدا نیست. این درد و رنج جزو برنامه خدا نبود. همه چیز در جهان برای خیریت و برکت انسان آفریده شد، اما انسان گناه کرد. به گفته انبیای عهد عتیق، گناه در دنیا ادامه خواهد داشت تا روزی که خدا لعنت رو از کره زمین برچینه و برداره. خدا همه چیز رو سر و سامان خواهد داد. وقتی به کتاب مکاشفه میرسیم، یه فصل مونده به فصل آخر چنین میخونیم: اینک خدا هر اشکی رو از چشمان ایشان پاک خواهد کرد و بعد از آن مرگ نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود، زیرا که چیزای اول درگذشت. یوحنا درباره روزی که لعنت زمین به پایان میرسه چنین شگفت انگیز به ما مکاشفه میده. اما چه کسی میتونه این لعنت رو از کره زمین برچینه؟ چه کسی میتونه بیماری و درد و غم و گریه و شیون برای مرگ عزیزان رو از بین ببره؟ به گفته انبیا، ماشیح خواهد آمد. یک شاهزاده خواهد آمد، یک پادشاه خواهد آمد تا لعنت رو از کره زمین برداره. او قدرت داره سلامتی و کمال رو به زندگی ما برگردونه. از این رو زمانی که عیسی به جهان آمد نشون داد که قدرت داره سلامتی و کمال رو به زندگی ما برگردونه. بله، پیشگوی انبیا درباره یک دنیای سالم و بی‌نقص در آینده تحقق خواهد یافت. اما تنها کسی که همه این نبوت‌ها رو در آینده به انجام خواهد رسوند، عیسی مسیح است. وقتی او به این جهان اومد، نشون داد که برای انجام همه این کارها توانایی داره. وقتی عیسی به این دنیا اومد، در واقع چنان که در انجیلا شاهدیم، بیماری و ناخوشی رو از سرزمین اسرائیل دور کرد. او مردگان رو زنده کرد. او گناه رو بخشید. زمانی که عیسی مسیح برای اولین بار به این دنیا قدم گذاشت، گوشه چشمی از همه اونچه در سلطنت عظیم و پرجلالش به انجام خواهد رسید به همگان نشون داد. در همین راستا معجزه های عیسی اثبات قدرت او می باشند که می تونه لعنت رو از کره زمین برچینه. معجزه های عیسی اثبات قدرت او می باشند که می تونه سلطنت قدش رو برقرار بکنه. در انجیل یوحنا فصل 5 عیسی مسیح می فرماید خودش هر که می خواد زنده می کنه. پس اگه قراره عیسی چنین کاری انجام بده، باید نشون بده که قدرتش رو داره. بنابراین عیسی مسیح پشت هم معجزه میکنه تا قدرت خودش رو اثبات بکنه. فقط کافیه انجیل متا رو بخونید تا ببینید چقدر برای متا مهمه به ما نشون بده عیسی مسیح قدرت داره. برای نمونه متا در انجیل متا فصل 4 چنین می نویسه: و عیسی در تمام جلیل می گشت و در کنیسه های ایشان تعلیم داده، به بشارت ملکوت موعظه می کرد و هر مرض و هر درد قوم را شفا می داد و اسم او در تمام سوریه شهرت یافت و جمعی مریضانی که به انواع مرضها و دردها مبتلا بودند و دیوانگان و مسروعان و مفلوجان را نزد او آوردند و ایشان را شفا بخشید. حالا به انجیل متا فصل 8 آیه 16 نگاه بکنید: اما چون شب شد بسیاری از دیوانگان را به نزد او آوردند و محض سخنی ارواح را بیرون کرد و همه مریضان را شفا بخشید تا سخنی که به زبان اشعیای نبی گفته شده بود تمام گردد. الان به این نکته توجه بکنید. عیسی مسیح صرفاً به خاطر اینکه بیماران رو شفا بده معجزه نکرد، بلکه قصد او این بود که در اون شفاها قدرت خودش رو نشون بده. او همه بیماران رو به این دلیل شفا نداد که اونها ایمان داشتند. خیر، به هیچ عنوان. عیسی مسیح بیماران رو به خاطر لیاقت و شایستگی اونها شفا نداد. او همه بیماران رو شفا داد تا نشون بده میتونه هر ناخوشی و بیماری رو شفا بده و توانایی او محدودیت نداره. در همین خصوص در متا فصل 9 آیه 35 چنین میخونیم: و عیسی در همه شهرها و دهات گشته، در کنیسه های ایشان تعلیم داده، به بشارت ملکوت موعظه مینمود و هر مرض و رنج مردم را شفا می داد. فصل 11 آیه 5: کوران بینا می گردند و لنگام به رفتار می آیند و جزامیان طاهر و کران شنوا و مردگان زنده می شوند و فقیران بشارت می شوند. به این ترتیب عیسی مسیح نشون می ده او خدا، ماشیه و پادشاه است. اگه در مطالعه و بررسی انجیل متا با ما همراه بودید، میدونید متا بر همین حقیقت تمرکز داره که عیسی ماشیه و پادشاه است. متا میخواد ما بفهمیم عیسی پادشاه است. از این رو متا از اجداد و نیاکان عیسی نام میبره. متا به ما میگوید عیسی از خاندان سلطنتی است و دودمان او به یک پادشاه میرسه. متا از آمدن عیسی به این جهان خبر میده. عیسی پادشاه زاده شد و به دنیا اومد. عیسی از باکر متولد شد. متا به ما میگه مردم عیسی را ستایش کردند. سایر پادشاهان عیسی را سجده کردند. متا برای ما توضیح میده همگان منتظر تولد عیسی بودند و با تولد او نبوت‌های عهد عتیق به انجام رسیدند. متا به ما خبر میده یحیای تمیدنده پیشگام و پیشاهنگ عیسی است و آمدن او رو در مقام پادشاه اعلام میکنه. متا به ما خبر میده وقتی در لحظه تعمید عیسی پدر آسمانی سخن میگه، حقانیت عیسی رو در مقام ماشیه موعود تایید میکنه. متا از برتری عیسی به ما میگه که وقتی شیطان او رو وسوسه کرد بر شیطان پیروز شد. متا درباره شفاها و موعظه های عیسی برای ما توضیح میده. متا در فصل های 5 تا 7 که موعظه عیسی رو برای ما تعریف میکنه درباره اقتدار عیسی توضیح میده. اکنون متا از اصالت و اعتبار عیسی و قدرت او در معجزه کردن به ما میگه. در همین خصوص در فصل‌های 8 و 9 معجزه‌های عیسی رو میبینیم. متا از 3 دست معجزه نام میبره که هر یک شامل 3 معجزه میباشه. در فصل 8 دسته اول معجزه‌ها رو می‌بینیم که به شفای بیماری‌ها مربوطه. از فصل 8 آیه 23 تا فصل 9 آیه 17 با دسته دوم معجزه آشنا میشیم که به ناهنجاری و بیسامانی در دنیای فیزیکی و دنیای روحانی و امور اخلاقی مربوط میشه. حالا به دسته سوم میرسیم که به معجزه درباره مرگ مربوط میباشه. عیسی مسیح در این موارد معجزه کرد. بیماری، بیسامانی، مرگ. اما زنده کردن مردگان نقطه اوج معجزه مسیح است. عیسی میتونه مردگان رو زنده بکنه. حالا در این بخش با سه معجزه آشنا میشیم. اولین معجزه در واقع یه معجزه درون یه معجزه دیگره، اما به هر حال سه معجزه جداگانه در این فصل ثبت شده. معجزه اول زنده کردن یک دختر کوچیکه. معجزه دوم شفای یک نابیناست و معجزه سوم شفای یک شخص لاله. البته دو معجزه آخر ممکنه به اندازه زنده کردن مردگان بهت‌آور به نظر نرسه. شاید بپرسید چرا متی در این بخش که به قدرت مسیح بر مرگ اختصاص داره به شفای یک نابینا و یک شخص لال اشاره میکنه. بسیار خوب، من مطمئن نیستم بتونم قاطعانه پاسخ بدم جز این که به نظرم این شفاها یه تصویر فوق‌العاده از قدرت عیسی در زنده کردن مردگانه. ابتدا او یک انسان رو زنده میکنه، سپس با حیات بخشیدن به اندامهای مرده انسانها نشون میده که قدرت داره همه وجود یک شخص مرده رو زنده بکنه. او که میتونه بینایی رو به چشمان نابینا عطا بکنه و به زبونی که مرده و خاموشه توانایی سخن گفتن ببخشه، پس میتونه مردگان رو زنده بکنه، چون شفای اندامهای بدن یک جزئی است از یک کل. اگر عیسی بر جزء یعنی یکی از اندام‌های بدن قدرت داره، بر کل نیز یعنی بر حیات انسان قدرت داره. بنابراین عیسی مسیح بر آنچه مرده هست قدرت داره. سوال اینجاست که آیا عیسی مسیح میتونه بر مرگ غلبه بکنه؟ بله، عیسی مسیح بر مرگ غلبه میکنه. اعلام این حقیقت عجب پیغامی است. آقای جی بی هاردی، دانشمند کانادایی، چنین گفته: وقتی به دین و مذهب نظر کردم، دو سوال داشتم. سوال اول این بود: آیا کسی تا به حال بر مرگ غلبه کرده؟ سوال دوم این بود: اگر کسی بر مرگ غلبه کرده، آیا برای من نیز رای فراهم کرده که بر مرگ غلبه بکنم؟ این دانشمند کانادایی در ادامه میگه: به قبر بودا نگاه کردم، خالی نبود. به قبر کنفوسیوس نگاه کردم، خالی نبود. به قبر محمد نگاه کردم، خالی نبود. به قبر عیسی اومدم، خالی بود. بعد با خودم گفتم: یه نفر وجود داره که بر مرگ غلبه کرده. سپس سوال دوم رو پرسیدم: آیا عیسی راهی برای من فراهم کرده که بر مرگ غلبه بکنم؟ کتاب مقدس رو باز کردم و فهمیدم عیسی میگه: چون من زنده ام، شما هم خواهید زیست. در راستای کلام این دانشمند سوال اینجاست: عیسی مسیح، آیا میتونی بر مرگ غلبه بکنی؟ آیا تو همون کسی هستی که میتونی لعنت رو از کره زمین برچینی؟ آیا تو همونطور که کتاب مکاشفه فصل 1 میگه کلیدهای مرگ و جهنم رو در دست داری؟ اگر تو همون شخص مورد نظری، این رو به ما نشون بده. این رو ثابت بکن. بله، همون عیسی که کنار قبر ایلازر ایستاده و آه کشید و با مریم گریست، همون عیسی‌ست که به مارتا گفت من قیامت و حیات هستم. هر که به من ایمان آورد اگر مرده باشد زنده گردد و هر که زنده باشد و به من ایمان آورد تا به ابد نخواهد مرد. آیا این را باور می‌کنی؟ بله، عیسی بر مرگ قدرت داره و هیچ کجا به اندازه متی فصل 9 که اون دختر رو زنده میکنه این قدرت او رو واضح و آشکار به چشم نمیبینیم. قبل از اینکه به آیات مورد نظر در این پیغام نگاه بکنیم، لازم ابتدا چند نکته اساسی رو بررسی بکنیم. قبل از معجزه زنده کردن این دختر، یه معجزه دیگه ثبت شده که شفای خونریزی یک زنه. اما در واقع این شفای خونریزی بخشی از معجزه زنده کردن اون دختره. چون شفای خونریزی اون زن باعث میشه عیسی دیر به خانه اون دخترک برسه. در این فاصله اون دخترک از دنیا میره و به این شکل زنده کردن او به یک رویداد پرشور تبدیل میشه. بنابراین در واقع شفای این زن یک معجزه درون یک معجزه است. برای همین منم میخوام یک معجزه درون معجزه برای شما وعظ بکنم تا معجزه مسیح و قدرت او رو درک بکنید. پس حالا که قراره این دو اتفاق شگفت انگیز رو بررسی بکنیم، هدف فقط این نیست که از ماجرایی که اینجا اتفاق افتاده باخبر بشیم، بلکه به یک موعظه درون موعظه گوش بدید. هدفم اینه که ببینید عیسی مسیح چگونه با مردم رفتار میکرد، چون طرز رفتار مسیح با مردم در این اتفاق بسیار قابل توجهه. همه ملایمت عیسی، همه حساس بودن او، همه مهربانی او، همه گشاده روی او، همه رحمت و شفقت او، همه قدرت او، همه توانایی او، همه شگفتی عظمت و ابهت او در شفای اون زن به چشم میاد. در این رویداد به طرز شگفت آوری گوشه چشمی از طرز رفتار عیسی را با مردم میبینید. این طرز رفتار عیسی مسیح با دیگران باید سرمشق ما باشه. این طرز رفتار رو به خاطر بسپارید. پس بر اساس چگونگی رفتار عیسی با مردم یه چارچوب بنا می‌کنیم و ماجرا رو دنبال می‌کنیم. همین ابتدا وقتی به این ماجرا نگاه می‌کنیم، اولین موردی که به چشم میاد اینه که عیسی در دسترس بود. آیه 18: او هنوز این سخنان را به ایشان می‌گفت که ناگاه رئیسی آمد. حالا ببینیم این سخنان چه بودن و ایشان چه کسانی بودن. باید این سوالها رو بپرسیم. در اینجا عیسی مسیح با چه کسانی درباره چه موضوعی صحبت میکنه؟ حتما یادتون میاد عیسی مسیح در اون مقطع زمان کدام معجزه ها رو انجام داده بود. او دیوها رو از اون مرد دیوزده در منطقه جدریان بیرون کرده و اونها رو داخل یک گله خوک فرستاده بود. عیسی دریا و طوفان رو آرام کرده بود. قطعاً که خبر این معجزه ها به سرعت همه جا پیچیده بود. پس از اون معجزه عظیم در منطقه جدریان، عیسی به کفرناحوم برمیگرده. او به اون روستای کوچیک در شمالی ترین نقطه دریای جلیل و محل زندگی پتروس برمیگرده و در خانه پتروس ساکن میشه. سپس شاگردان یحیای تعمید دهنده نزد عیسی میان و به او میگن چرا روزه نمیگیرید؟ چرا خودت و شاگردانت به این شکل غذا میخورید؟ چرا آداب روزه داری رو به جا نمیارید؟ سپس در بین این گفتگو به آیه 18 می رسیم. او هنوز این سخنان را به ایشان می گفت، یعنی به کاتبان و فریسیان و شاگردان یحیای تعمید دهنده، که ناگاه رئیسی آمد. همینجا این رو بگیم که از نظر من این آیه نشون میده دسترسی به عیسی دشوار نبود. مردم میتونستن به اون نزدیک بشن و با او صحبت بکنن. منظورم اینه که عیسی مسیح خودش رو تافته جدا بافته نمیدونست و با مردم همراه و همنشین بود. به قول معروف برای مردم تاخچه بالا نمیگذاشت. او یک رهبر مذهبی نبود که مثل مرشدان بودایی روی یک صندلی بالا بلند بشینه و اطرافش رو گلهای سوسم گرفته و کسی نتونه به او دسترسی پیدا بکنه. عیسی صومعه نشین نبود. رفتن به حضور او سلسله مراتب نداشت. لازم نبود ابتدا سراغ معاون سوم عیسی برید تا شما رو به حضور خودش بپذیره. عیسی میان مردم بود. او خدا در دنیای آدمیان بود. جوهر و ماهیت انسان گشتن خدا یعنی همین حقیقت که یوحنا فصل 1 به اون اشاره میکنه. خدا میان ما ساکن شد یا خیمه زد. عیسی مسیح از کوچه‌ها گذر میکرد. به دهکده‌ها و روستاها و هر کوی و برزن قدم میگذاشت. او در جاده‌های خاکی راه می‌رفت، به کنیسه‌ها می‌رفت، به خونه مردم می‌رفت. عیسی از خودش خونه نداشت و در منزل دیگران ساکن بود. او در محوطه معبد با مردم ملاقات می‌کرد. عیسی در دسترس بود. یک روز به گفته متی فصل 19 تعداد زیادی از والدین نزد عیسی مسیح میان و یه عالمه بچه کوچیک رو با خودشون میارن و بچه‌ها رو جلو هل میدن چون میخواستن عیسی به سر بچه‌ها دست بکشه. اما شاگردان مسیح به اون والدین میگن این بچه‌ها رو از اینجا دور بکنید. ولی عیسی مسیح میگوید بچه‌های کوچک رو بگذارید و آنها را از آمدن نزدم منع مکنید، زیرا ملکوت آسمان از مثل اینهاست. عیسی بچه‌های کوچک رو نزد خودش خوند. او برای بزرگسالان و بچه‌های کوچک در دسترس بود. عیسی همیشه میون جمعیت بود. در یکی از همین موقعیت‌ها او میگوید مرا بر این جماعت دل بسوخت، زیرا که اکنون 3 روز است که با من می باشن. فقط یه لحظه این صحنه رو مجسم بکنید. آیا به نظرتون در اون جمعیت مردم به عیسی نزدیک می شدن و از او سوال می پرسیدند؟ اگه شما اونجا بودید، آیا از عیسی سوال می پرسیدید؟ آیا به نظرتون اون مردم همه مشکلاتشون رو با او در میون گذاشتند؟ اگه شما اونجا بودید، آیا درباره مشکلات خودتون با عیسی حرف می‌زدید؟ اگه می‌دونستید کسی وجود داره که همه جواب‌ها نزد اوست، آیا از او پرسش می‌کردید؟ البته که می‌رفتید پیشش و از او سوال می‌کردید. عیسی مشاوره می‌داد، شفا می‌داد، تعلیم می‌داد. او میون مردم بود. تصور بکنید که عیسی مسیح 3 روز کامل میان جمعیت بود و دلش برای اونها سوخت. در اون جمعیت همه گفتگوها و نیازهای بی پایان و سوالات بی پایان را مجسم بکنید. عیسی حتی برخی مواقع مجبور بود به کوه زیتون بره تا بتونه در خلوت با پدر آسمانی صحبت بکنه. یه زمانهایی حتی عیسی به کسی که براش معجزه میکرد میگفت از این معجزه به کسی خبر نده، چون وقتی مردم از معجزه خبر میشدن یه جمعیت انبوه سمت عیسی هجوم میآوردن. بله، عیسی سرور دنیا، خالق جهان، شاه شاهان، خداوند خداوندان از کوچه پس کوچه‌های جلیل گذر می‌کرد. در همون حال بچه‌های کوچیک در اطرافش جست و خیز می‌کردند و مردم جلوی راهش قرار می‌گرفتند و با او صحبت می‌کردند. عیسی مسیح به روستاها می‌رفت. در ساحل قدم می‌زد. سوار قایق می‌شد و روی آب می‌رفت و در خیابان‌های شلوغ اورشلیم قدم می‌زد. او همیشه میان مردم بود. عیسی در دسترس بود. این در دسترس بودن عیسی مسیح از این حقیقت به ما خبر میده که خدا در دسترسه. چه خبر خوبی! خدا خودش رو در عیسی مسیح به ما نشون میده. عیسی برای جمعیت در دسترس بود. حالا در این موقعیت خاص در متی فصل 9 دو نفر میان جمعیت هستند. یکی از اونها رئیس کنیسه است و دیگری زن بیمار. یکی در جایگاه بالا و دیگری قطعاً از طبقه پایین جامعه. یکی ثروتمند و دیگری فقیر. به این گوناگونی در طبقه‌های اجتماع توجه بکنید. فریسیان می‌خواستند عیسی را به دام بندازند، به او حقه بزنند و او را محکوم بکنند. انبوه مردم فقط سعی می‌کردند شخصیت عیسی را تحلیل بکنند. اما همه آدم‌های دردمند و بیمار و مضطرب و پریشون حال، همه گدایان و فقیران و مطرودان و بردگان و اسیران، همه مردم آسیب دیده اونجا بودند تا نیازهاشون برآورده بشه. من از اینکه عیسی مسیح در دسترس جمعیت بود خیلی خوشحالم. از اینکه مردم میتونستن به اون نزدیک بشن دلم شاده. اما یه قدم جلوتر بریم و به این فکر بکنیم که عیسی مسیح علاوه بر این که در دسترس بود و میان جمعیت، حتی حاضر بود برای تک تک آدما وقت بگذاره و به نیازهای شخصی اونها رسیدگی بکنه. بله، عیسی مسیح در دسترس بود و مردم میتونستن به اون نزدیک بشن، اما فقط این نبود. واقعیت اینه که او حاضر بود نزد آدما بیاد و به نیاز اونها توجه بکنه. این یک واقعیت شگفت‌انگیزه که عیسی به فکر کسانی است که میان جمعیت بودند. او به معنای واقعی کلمه خودش رو در دسترس شخص نیازمندی که میان جمعیت بود قرار میداد. اون چه شخصاً توجه منو جلب میکنه انبوه جمعیت نیست، بلکه این واقعیت که عیسی مسیح به آدمهای اون جمعیت توجه داره. حالا به آیه 18 برگردیم و ببینیم موضوع از چه قراره. او هنوز این سخنان را به ایشان می گفت که ناگاه رئیسی آمد. وقتی متی واژه ناگاه رو به کار می بره، منظور اینه که نگاه بکنید، دقت بکنید. این یک اتفاق شگفت انگیز، شوکه آور، حیرت انگیز و بسیار قابل توجه است که این رئیس نزد عیسی مسیح میاد. مرقس در توصیف همین ماجرا این را هم اضافه میکنه که او یکی از رئیسان کنیسه بود. لوقا نیز میگه این مرد رئیس کنیسه بود. در زبان عبری او روش ها کنست بود. نام این شخص یایروسه. در ردبندی مقامات مذهبی در کفرناهوم این مرد نفر اول بود. او در معبد اورشلیم جزو ارشد مشایخ نبود. او فقط رئیس کنیسه کفرناهوم بود. در اون دوران کنیسه ها به رهبری مشایخ اداره می شدن. اونا جزو روحانیون بودند و مسئولیت اداره کنیسه رو به عهده داشتند. اون مشایخ مسئول هماهنگی امور بودند و باید حواسشون بود که همه امور و مراسم عبادت و نیایش در کنیسه به درستی انجام می شد. این روحانیون مردان بانفوذ بودند و میان خودشون کسانی رو داشتند که اونها رو مشایخ می نامیدن. البته قاعدتاً یه نفر رو انتخاب می‌کردن که رئیس کنیسه باشه و ریاست و سرپرستی و امور رو به عهده داشته باشه. این رئیس و ناظر همون کسی بود که تعیین می‌کرد چه کسی در کنیسه وعظ بکنه و چه کسی دعا بخونه و چه کسی شریعت موسی رو قرائت بکنه. همه این روحانیون مسئول اداره کنیسه بودن. حالا مرد شماره یک کنیسه که مظهر دین یهوده نزد عیسی مسیح میاد. در واقع وقتی انجیل رو میخونید میدونید که سران و رهبران مذهبی یهود به شدت ضد مسیح بودند. اونها در طول زندگی عیسی در این دنیا با او سر جنگ داشتند و یه لحظه از ضدیت و دشمنی با عیسی دست بر نداشتند. حالا این مرد که مظهر دین یهوده و شاید فریسی می بود نزد عیسی میاد. البته مطمئن نیستم، ولی گویا او از طرف همقطارانش به شدت در تنگنا بود که به آداب و سنت‌های دین یهود وفادار بمونه. اما او نزد عیسی میاد. با این توصیف شاید انتظار داشته باشید او نزد عیسی مسیح بیاد و چنین بگوید: آقا، من رئیس کنیسه هستم و میخوام با شما صحبت بکنم. آیا میتونیم خصوصی گفتگو بکنیم؟ اما او این رو نمیگه و اصلا جایگاه و موقعیت خودش رو به رخ نمیکشه. این رفتارش شگفت انگیزه. به آیه 18 نگاه بکنید. آمد و او را پرستش نمود. در زبان یونانی این واژه پرستش به این معناست که کسی در مقابل یک نفر سجده بکنه و پای او رو ببوسه، لبه لباسش رو ببوسه یا جلوی پای او زمین رو ببوسه. الان به این نکته توجه بکنید که از نظر عموم مردم عیسی یه شخص مرتد و به قول معروف دگر اندیش یا خلاف اندیشه و فریسیان و کل تشکیلات مذهبی یهود منتظرند عیسی رو به دام بندازند و او رو گرفتار بکنند. اما این شخص که رئیس کنیسه است نزد عیسی میاد و کاری رو انجام میده که در فرهنگ اون زمان فقط برای خدا انجام میدادند. اون شخص کاری رو انجام میده که فقط باید در حضور یک پادشاه صورت بگیره، پادشاهی که خداست. طبیعی است که شما در مقابل یک انسان سجده نمی کنید مگر اینکه بفهمید اون انسان از عالم بالاست. به نظرم این فوق‌العاده است که متا واژه پرستش رو به کار میبره. او این واژه رو 13 بار به کار میبره، چون این واژه در خور و شایسته یک پادشاه است. اون مرد عیسی مسیح رو پرستش میکنه. اما چه عاملی باعث میشه او عیسی رو پرستش بکنه؟ چگونه میشه یه نفر مانند این مرد کس دیگری رو پرستش بکنه؟ جوابش آسانه. آیه 18، آن مرد به عیسی مسیح میگوید: دخترم مرده است. متی این ماجرا رو مختصر تعریف میکنه، اما لوقا بیشتر توضیح میده و حتی توصیف مرقس از اینم بیشتره. سایر نویسندگان انجیل به ما میگن اولین بار که این مرد با عیسی صحبت میکنه به او میگه دخترم داره میمیره، اما مدتی بعد به اون مرد خبر میدن دخترت از دنیا رفت. متی در تعریف این ماجرا همه چیز رو مختصر توضیح میده و برخی از مقدمات رو حذف میکنه و فقط از زبان اون مرد میگه دخترم مرده. نویسندگان دیگه به ما میگن او یک دختر بچه 12 ساله بود. در فرهنگ یهودی هر دختری که 12 سال و 1 روزش بشه به سن بلوغ و زنانگی و تکلیف میرسه. اما سن بلوغ و مردانگی و تکلیف برای پسران 13 سال و 1 روزه. برای همین یهودیان برای پسران 13 ساله جشن تکلیف میگیرند که به بار میتسوا معروفه. بسیار خوب، ما همیشه میدونستیم زنان از ما مردان جلوترن، مگه نه؟ به هر حال از شوخی که بگذریم، این دختر در 12 سالگی به سن بلوغ زنانه رسیده بود. او تازه شکوفا شده بود. اما پس از 12 سال آفتاب زندگی این دختر غروب کرده و در سایه مرگ قرار گرفته بود. حالا ببینیم واقعا چرا این مرد نزد عیسی مسیح میاد. این مرد به تنگنا و فشاری که جامعه روی او قرار میده اهمیت نمیده. برای او مهم نبود اعتبار و آبرو از دست بده. اون مرد به نظام مذهبی غالب بر اون دوره و زمونه اهمیت نمیده. دخترش مرده بود و اون نظام مذهبی به داد او نمیرسید. من معتقدم خدا در دل این مرد کار کرده بود، چون گویا ایمان او فوق‌العاده است. اون مرد میگه بیا و دست خودت رو بر وی بگذار که زیست خواهد کرد. در حرف این مرد ذره‌ای تردید وجود نداره. او غرورش رو کنار میگذاره. فشار اجتماع رو نادیده میگیره. با نظام مذهبی بدرود میگه. نزد عیسی میاد، به خاک میفته و مقابل مسیح سجده میکنه و احتمالاً پای او رو میبوسه و میگه دخترم مرده. الان لازمه درباره این مرد دو نکته رو به شما بگم. نکته اول اینه که او به شدت نیازمنده. در واقع این نیازمندی یکی از دلایلیه که مردم نزد مسیح میان. اگر نیازی نداشته باشید نزد او نمیایید. همین چند وقت پیش یه آقای به من میگفت من نیازی به مسیح ندارم. بسیار خوب. اگر نیازی به مسیح نداشته باشید نزدش نمیایید. اما باید دعا بکنیم از نیازتون باخبر بشید و چشماتون به نیازتون باز بشه و نزد عیسی مسیح بیایید. باید دعا بکنیم نیاز شدید داشته باشید، درد آشنا باشید، طعم ناامیدی رو چشیده باشید. بدونید دست خالی هستید و از خودتون دستاورد ندارید. آنگاه نزد عیسی مسیح میایید. برای من واضحه که این مرد از قبل در ذهنش احتمالاً به قدرت مسیح ایمان داشت. او احتمالاً از مسیح شگفت زده بود. اما شاید تا قبل از این که برای دخترش چنین اتفاقی بیفته کمی تردید داشت. اما حالا که دخترش در آستانه مرگ بود و بعدم نفس آخر را کشید، این مرد با درموندگی و ناامیدی نزد مسیح میاد. البته انگیزه این مرد کاملا خالص نبود. او به خاطر اینکه از عیسی مسیح در شگفتی بود نزدش نیومد. او به خاطر اینکه مسیح را دوست داشت نزدش نیومد. اون مرد نزد مسیح اومد چون دردمند بود، بسیار دردمند بود. او طعم دردی رو چشیده بود که تا به حال تجربهش نکرده بود. درد او به هیچ درد دیگری شباهت نداشت. درد او تسکین نداشت. دیگه کار از کار گذشته بود. این مرد از درون فرو ریخته بود. بله، این نیازمندان هستند که نزد عیسی مسیح میان. به همین دلیل که انجیل به توی دستان و بیماران و ضعیفان و اسیران و زندانیان و آدمای خار و زبون موعظه میشه. با اینکه اون مرد ایمانش کامل نبود و انگیزش کمی رنگ و بوی خودخواهی داشت، نزد عیسی مسیح میاد و عیسی برای او در دسترس میباشه. بسیار خوب، من درباره نیاز این مرد صحبت کردم. الان میخوام درباره ایمان او صحبت بکنم. ایمان دومین عاملی است که این مرد رو نزد عیسی میاره. او واقعا باور داشت که عیسی قدرت داره دخترش رو زنده بکنه. چنین ایمانی شگفت انگیزه. حتما اون فرمانده رومی رو در متی فصل 8 به یاد دارید که به عیسی مسیح میگه خادمش مفلوج در خانه خوابیده. اون فرمانده به عیسی میگه فقط سخنی بگو و خادم من شفا خواهد یافت. سپس عیسی مسیح میفرماید چنین ایمانی در اسرائیل نیافته‌ام. بله، اون فرمانده رومی اونقدر ایمانش عظیم بود که باور داشت عیسی میتونه خادمش رو با یک کلمه شفا بده. اگه ایمان اون فرمانده رومی بزرگترین ایمانی است که عیسی در اسرائیل دیده، پس ببینید ایمان این رئیس کنیسه چه ایمانیه که باور میکنه عیسی میتونه بر مرده دست بگذاره و او رو زنده بکنه، در حالی که تا به حال به چشم خودش ندیده بود مرده زنده بشه. ایمان این مرد از ایمان اون فرمانده بیشتره. ایمان این مرد شگفت انگیزه. ایمان او حتی بهتر از ایمان مارتا است. مارتا به عیسی مسیح میگه اگه وقتی او بیمار بود اینجا بودی میتونستی کاری بکنی، اما حالا او مرده و دیگه خیلی دیره. با این توصیف مارتا حتی به قدرت رستاخیز ایمان نداشت. ولی من معتقدم این رئیس کنیسه ایمان داشت که میتونه رستگار بشه. ایمانش ایمان نجات بخش بود. من باور دارم او قبل از پایان اون روز به ملکوت خدا داخل شد. حالا سراغ معجزه دیگری بریم که واقعا شگفت انگیزه. این صحنه رو مجسم بکنید. عیسی میان انبوه جمعیت معجزه دیگری انجام میده. جالب اینجاست که این معجزه به این شکل نیست که عیسی مسیح کسی رو در رو ببینه و اون شخص رو با یک معجزه شفا بده. عیسی مسیح در میان جمعیت میگه احساس کردم قوتی از من خارج شد. سپس به اطراف نگاه میکنه و میگه چه کسی لباس مرا لمس کرد؟ خدا این ملاقات رو ترتیب میده که عیسی دیرتر به خانه اون رئیس کنیسه برسه تا در این فاصله دخترش از دنیا بره. همینجا دقت بکنیم که عیسی مسیح در جواب درخواست اون مرد و ایمان او چه کار میکنه. به متی فصل 9 آیه 19 نگاه بکنیم. من این آیه رو دوست دارم. در متن یونانی این آیه چنین می‌خونیم: عیسی برخاسته از عقب او روانه شد. یعنی عیسی مسیح به اون رئیس کنیسه نمیگه ببین من اینجا میان این جمعیت یه جلسه بسیار مهم دارم، مگه میشه این همه بیمار رو بذارم و برم؟ عیسی مسیح همراه این مرد روانه میشه. گاه خداوند میخواد ما فقط به نیاز یه نفر رسیدگی بکنیم. در کتاب اعمال رسولان فیلیپ جلسات بزرگی برگزار میکنه و جمعیت زیادی به موعظه او گوش میدن. یک بیداری روحانی عظیم اتفاق افتاده بود. مردم نجات میافتند و فیلیپ همه جا موعظه میکرد. خداوند فیلیپ رو برای یه خدمت دیگه انتخاب کرد، اما نمیدونیم خلاف میل فیلیپ بود یا نه. به هر حال در کتاب مقدس به گفته اعمال رسولان خداوند فیلیپ رو به غزه میبره. خداوند به او میگه شخصی در غزه هست که میخوام او رو ملاقات بکنی. سپس فیلیپ با یک خواجه سرا که بر عرابه نشسته بود ملاقات میکنه و مسیح رو به او بشارت میده. بعد وقتی مأموریت فیلیپ تموم میشه، خداوند به وسیله روح القدس فیلیپ رو به مکان اولش برمیگردونه. بله، یک زمانهایی در زندگی یه نفر نیاز شدیدی وجود داره. عیسی مسیح همیشه به چنین آدمهایی توجه داره. او در انجیل یوحنا فصل 6 آیه 37 می فرماید هر که به جانب من آید او را بیرون نخواهم نمود. عیسی مسیح برای جمعیت در دسترسه. او برای اشخاص در دسترسه. الان وقتشه یه نکته دیگر رو اضافه بکنم. اون نکته اینه که عیسی مسیح اجازه میده مردم با دست او رو لمس بکنن. او فقط در دسترس نبود. او خودش به مردم نزدیک میشد و اجازه میداد مردم با دست او رو لمس بکنن. به متی فصل 9 آیه 19 نگاه بکنید. عیسی به اتفاق شاگردانش همراه یایروس روونه میشه. به گفته مرقس و لوقا جمعیت مردم نیست، همراه اونها سمت خونه یایروس میرن. یه جمعیت بزرگ عیسی مسیح رو احاطه کردند و حتما که هر دقیقه از او سوال میپرسن. در این میان به متی فصل 9 آیه 20 نگاه بکنید. و اینک زنی که مدت 12 سال به مرض خونریزی مبتلا می بود از عقب او آمده دامن ردای او را لمس نمود. همینجا به واژه اینک در ابتدای آیه توجه بکنید که حاکی از تعجب و شگفتی و شوکه شدنه. الان شما می پرسید مگه چه مشکلیه که اون زن ردای عیسی را لمس کرد؟ پاسخ شما اینه که در فرهنگ اون روزگار زنان به مردان نزدیک نمی شدن و به اونها دست نمی زدن. اینم ناگفته نمونه واژه که در اینجا لمس ترجمه شده صرفاً به معنی دست زدن به کسی نیست، بلکه به معنای گرفتن و چنگ زدن و چسبیدنه. این همون کلمه‌ایه که در انجیل یوحنا فصل 20 به کار رفته، جایی که مریم مجدلیه میخواد دستش رو سمت عیسی دراز بکنه. به گفته کلام خدا مریم میخواد به عیسی دست بزنه، اما عیسی مسیح به او میگوید مرا لمس مکن زیرا هنوز نزد پدر خود بالا نرفتم. مریم مجدلیه به عیسی چنگ میزنه، اما عیسی مسیح به او میگه نمیتونی به من چنگ بزنی، باید به آسمان برگردم و روح القدس رو بفرستم. نمیتونه مرا اینجا نگه بداری. اما اون زن ناخوش احوال دستش رو دراز میکنه و دامن ردای عیسی رو محکم میگیره. شما میپرسید آیا کار این زن اشتباه بود؟ جواب شما اینه که این زن 12 سال مشکل خونریزی داشت. اینجا دختری 12 ساله داریم و زنی که 12 سال مشکل خونریزی داره. یایروس یک دختر کوچیک داشت که 12 سال طلوع آفتاب رو دیده بود. ولی اون زن 12 سال در سایه دلگیر نشسته بود. 12 سال ریشخند مردم رو تحمل کرده بود. 12 سال اشک ریخته بود. اما در این میان یک وقفه ایجاد شد که برای این خانم به یک فرصت تبدیل شد. حالا ببینیم مشکل خونریزی این خانوم چی بود. از قرار معلوم این زن 12 سال نتونسته بود این خونریزی رو متوقف بکنه. شاید مشکل خونریزی او ناشی از بیماری فیبروم رحم بود که امروز به راحتی با جراحی درمون میشه. اما اون زن به خاطر مشکل خونریزی همیشه و همه وقت نجس و ناپاک به حساب می اومد و نمیتونست برای این موزل چاره پیدا بکنه. به گفته لوقا هیچ کس نمیتونست او، یعنی این زن رو، شفا بده. بیماری او درمان نداشت. به گفته مرقس این زن زحمت بسیار از طبیبان متعدد دیده و آنچه داشت صرف نموده فایده‌ای نیافت، بلکه بدتر میشد. بسیار خوب، طبیعی است که این جمله رو از زبون لوقا نمیشنوید، چون لوقا پزشک بود. با این توصیف از دیدگاه یهودیان فاجعه از این بدتر نبود که زنی مشکل خونریزی داشته باشه. این خونریزی باعث سرشکستگی بود. شاید بعد از جزام بدترین و شرم‌آورترین موزل برای یه نفر همین مشکل خونریزی بود. البته این مشکل خونریزی زنانه در سرزمین اسرائیل بسیار شایع بود. در کتاب تلمود، یعنی احکام شفایی که مجتهدان مذهبی یهود بنا گذاشتند و در کتاب به این نام جمع‌آوری کردند، برای این مشکل خونریزی 11 درمان مختلف وجود داشت. داروهای گیاهی و موادی که خونریزی رو کم می‌کردن جزو این درمان‌ها بودند که البته نمی‌دونیم واقعاً مؤثر بودند یا نه. به هر حال باید همه را امتحان می‌کردن تا ببینن کدوم دارو جواب میده. ناگفته نمونه مردم اون زمونه برای چاره این خونریزی به یک دنیا خرافات اعتقاد داشتن. از اون خرافات فقط دو نمونه مثال میزنم. یک راه حل این بود که باید خاکستر تخم شترمرغ رو تابستونا در یک کیسه کتان با خودتون هم میکردید و زمستونها تخم شترمرغ رو در کیسه ای از جنس پنبه با خودتون هم میکردید. یه خرافات از اون بدتر این بود که باید یک دانه جرو که در فضولات ماده الاغ سفید پیدا می کردید با خودتون هم می کردید. واقعا که چه خرافات عجیب و غریبی. اونا می خواستن با چنین خرافاتی این مشکل خونریزی رو درمان بکنن. اما واقعیت اینه که به خاطر حقیقتی که کتاب لاویان فصل 15 آیه 25 بیان می کنه، مردم از این بیماری وحشت داشتن. به شریعت خدا که اون رو به قوم اسرائیل داد توجه بکنید. زنی که روزهای بسیار غیر از زمان حیض خود جریان خون دارد یا زیاده از زمان حیض خود جریان دارد، تمامی روزهای جریان نجاستش مثل روزهای حیضش خواهد بود. او نجس است و هر بستری که در روزهای جریان خود برام بخوابد مثل بستر حیضش برای وی خواهد بود و هر چیزی که بر آن بنشیند مثل نجاست حیضش نجس خواهد بود و هر که این چیزها را لمس نماید نجس می باشد. پس رخت خود را بشوید و به آب غسل کند و تا شام نجس باشد. به عبارتی کتاب لاویان چنین میگوید: این زن که خونریزی داره نجسه. هر بستری که روی اون بخوابه نجس خواهد بود. این زن روی هر چیزی که بشینه اون چیز رو نجس میکنه. هر لباسی که میپوشه نجسه و هر کسی که به این زن دست بزنه نجس میشه. با این توصیف اون زن اجازه ورود به کنیسه نداشت. شوهرش رو طلاق داده بود. این زن با هیچ کسی ارتباط مشارکت نداشت. این بانوی عزیز 12 سال در انزوا زندگی کرده بود. علاوه بر اینها، این مشکل خونریزی مشکلات بیشتری برای او به وجود آورده بود. او هرگز نمیتونست وارد معبد بشه. هرگز نمیتونست وارد کنیسه بشه. دیگه نمیتونست کنار شوهر و خانواده باشه. او یک زن غمگین بود. اما این بانوی غمگین به عیسی نزدیک میشه و با دستش او رو لمس میکنه. اما چرا؟ به همون دو دلیل که قبلا توضیح دادیم. نیاز او جدی بود، او ایمان داشت. بله، نیاز این زن جدی بود. منظورم اینه که این زن هیچ جایگاه اجتماعی نداشت و درمونده و ناامید بود. گاه مردم میگن دلم میخواد نزد مسیح بیام، اما مطمئنم که حاضر نیستم به اتاق دعا برم. بسیار خوب، از قرار معلوم اونقدرا که باید درمونده و ناامید نیستید. وقتی به قول معروف به ته خط میرسید، حتی اگه اتاق دعا باز نباشه، در رو از جا میکنید و داخل میشید. درموندگی و ناامیدی شما رو نزد عیسی مسیح میاره. اون زن به لبه ردای مسیح میچسبه. الان لازمه درباره لبه این ردا کمی توضیح بدیم. در عهد عتیق، در کتاب اعداد فصل 15 آیه 37 تا 41 و تثنیه فصل 22 و آیه 12 به یهودیان گفته شده بود به گوشه لباسشون منگوله آویزون بکنن. واژه‌ای که منگوله یا آویزه ترجمه شده. در زبان عبری تیتزیت نام داره و در زبان یونانی کراسپدون می باشه که واقعا به معنی منگوله یا آویزه است. در واقع کاری که یهودیان می کردن این بود که لباس خودشون رو با نخ آبی می دوختن و چهار منگوله یا آویزه به رنگ آبی روشن به حاشیه لباس می دوختند. آن منگوله ها یه ترتیب خاص مشخص داشتن و با نخهای مختلفی به لباس دوخته می شدن و هفت یا هشت دور به هم پیچیده می شدن که هر عدد معنی خاص خودش رو داشت. در کل این نخها به هم تنیده می شدن تا نمودار کلام خدا باشن و یا امین بودن و وفاداری به کلام خدا و قدوسیت برای خداوند رو نشون بدن. هدف این بود که هر بار یک یهودی جایی بره دنیا بدون او متعلق به خداست. هر بار که یک یهودی لباسش رو در میاره یا اون رو میپوشه، این منگوله ها و آویزه ها رو میدید و کلام خدا برای او یادآوری میشد. امروز هم مشابه این موارد رو داریم. عده‌ای صلیب به گردن میندازن. یه عده نماد ماهی رو آویزون میکنن. هر بار که صلیب به گردن میندازید یا به گردن بند صلیب نگاه میکنید، گویا به یاد میارید از آن چه کسی هستید. برای یهودیان چنین بود. البته که این آویزه ها نشونه مقدس بودن برای خداوند بود. اما به گفته انجیل متی فصل 23 و آیه 5، فریسیان دامنهای قبای خود را پهن می ساختن. از نظر فریسیان هرچه منگوله های ردای شما بزرگتر باشه مقدسترید. شاید جالب باشه بدونید دورانی که یهودیان در اروپا جفا می دیدند، هنوز عادت داشتن این آویزه ها رو از لباس خودشون آویزون بکنن. اما اونها رو روی زیر جامه می پوشیدن. امروز نیز یهودیان مذهبی به وقت دعا و مناجات یه شال به سر می کنن که این منگوله ها یا آویزه های آبی رنگ کوچیک از اون آویزونه. حالا به ردای خداوند برگردیم که این آویزه ها یا منگوله ها از لبه اون آویزون بودن و احتمالاً وقتی او از میان جمعیت عبور می کرد، این منگوله ها تکو می خوردند و عقب و جلو می رفتن. خیلی جالبه که در آیه 21 در توصیف اون خانوم چنین می خونیم. زیرا با خود گفته بود، اگر محض ردایش را لمس کنم، هر آینه شفا یابم. در زبان یونانی، عبارت با خود گفته بود، حاکی از اینه که اون زن بارها و بارها این رو با خودش تکرار کرده بود و با خودش کلنجار می رفت که این کار رو بکنه یا نه. سرانجام یکی از اون منگوله های ردای مسیح رو به دست می گیره. بعد چی میشه؟ در یک آن شفا می گیره. به گفته انجیل خداوند احساس کرد قوتی از او بیرون رفت. این معجزه به این شکل نیست که عیسی مسیح کسی رو رو در رو ببینه و اون شخص رو با یک معجزه شفا بده. میدونیم که هر آنچه عیسی مسیح انجام میداد بر اساس اراده و قدرت پدر آسمانی بود. پس از اون که این زن لبه ردای مسیح رو لمس میکنه، خداوند میپرسه کیست که مرا لمس نمود؟ عیسی مسیح در ذات انسانیش نمیدونست چه کسی رو لمس کرد. اما اون زن حتی قبل از اون شفا گرفته بود. اگر کل ماجرا رو کنار هم بگذارید، متوجه میشید اون زن در همون لحظه که لبه ردای مسیح رو میگیره، در همون آن شفا پیدا میکنه. الان یه لحظه این صحنه رو مجسم بکنید. یه جمعیت بزرگ روونه خانه یایروس می باشه. اما لحظه ای که این زن لبه ردای مسیح رو می گیره، ناگهان انگار همه مردم از صحنه خارج میشن و شما فقط دو نفر رو می بینید. اون زن و عیسی مسیح. در توصیف این ماجرا سایر انجیلا به ما خبر میدن که عیسی مسیح میگوید کیست که مرا لمس نمود. سپس شاگردانش به او میگن مردم هجوم آورده بر تو ازدحام میکنند و میگویی کیست که مرا لمس نمود. عیسی میگه البته کسی مرا لمس نموده است، زیرا که درک کردم قوتی از من بیرون شد. چه کسی به من دست زد؟ بله، اون زن ایمان داشت. او میگه اگه فقط بتونم رداش رو لمس بکنم. حالا شما میگید البته چنین طرز فکری چندان نشونه بلوغ روحانی نیست و بیشتر شبیه خرافاته، مثل یه شعبده بازیه. قطعا که خداوند به چنین درخواستی جواب نمیده. بسیار خوب، پس حالا به این گفتم دقت بکنید. ایمان به اندازه دانه خردل میتونه یک کوه رو جابجا بکنه. خداوند ایمان ناکافی اون رئیس کنیسه رو که انگیزش با خودخواهی همراه بود قبول میکنه. خداوند ایمان ناکافی بانوی رو که کمی خرافاتیه میپذیره و اون رو به ایمان نجات بخش تبدیل میکنه. عیسی مسیح نمیخواست به اون زن اعتنایی نکنه، چون در این صورت شاید تنها چیزی که در ذهن اون زن باقی میموند خرافات میبود. عیسی مسیح باید با اون ملاقات میکرد تا اون زن کاملا با عیسی مسیح گفتگو بکنه. من باور ندارم اون زن به خاطر ایمانش شفا گرفت. به نظرم او به خاطر حاکمیت خدا شفا پیدا کرد. خدا اراده نمود اون زن رو شفا بده. عیسی می گوید احساس کرد قدرتی از او خارج شد. او آدمهای زیادی رو که حتی ایمان نداشتند شفا داد. الان شما می گید اما انجیل در توصیف این زن میگه ایمانش او رو شفا داد. در جواب شما لازمه بگیم که باید به معنی کلمات دقت بکنیم. کلام خدا در توصیف این زن میگوید ایمانت تو را شفا داده است. اما واژه‌ای که در این جمله برای شفا به کار رفته در زبان یونانی کلمه ایومی نیست، که معمولاً به معنی شفای جسمانی به کار میره. در متن یونانی این آیه واژه سودزو به کار رفته که به معنی نجات و رستگاری است. منظور اینه که این ایمان اون زن او رو رستگار کرد. در این راستا توجه داشته باشیم که عیسی مسیح همه جا معجزه کرد و همه مردم رو از همه بیماری‌ها شفا داد. اما عیسی مسیح فقط کسانی رو که ایمان داشتند رستگار کرد. او حتی کسانی رو که ایمان نداشتند شفا داد، همونطور که قبلا بررسی کردیم. قطعاً که خادم اون فرمانده رومی ایمان نداشت. پس اون چه در این جمله در توصیف ایمان و شفای اون زن میبینیم یک کلمه خاص و منحصر به فرده. این هم ناگفته نمونه که متا، مرقس و لوقا در توصیف این زن همون واژه یونانی سودزو رو به کار میبرند که به معنی نجات یافتن و رستگار شدنه. به نظرم در ایمان این زن رگه‌هایی از ایمان نجات بخش وجود داره. البته شاید اینطور به نظر برسه که این زن فقط می‌خواست لبه ردای مسیح رو بگیره و کار او رنگ و بوی خرافات داره. اما عیسی مسیح اون زن رو در همون حال و هوا و طرز فکر به حال خودش رها نمی‌کنه. عیسی مسیح اون زن رو از اون چارچوب فکری بیرون میاره و او رو نجات میده. دقیقاً مثل اون رئیس کنیسه که انگیزه او خالص نبود. انگیزه او با خودخواهی همراه بود. ایمان این زن نیز بسنده نبود و رنگ و بوی خرافات داشت. با این حال عیسی مسیح هر دو نفر رو نجات میده. این دقیقاً شبیه ماجرای اون مردیه که به عیسی مسیح میگه ایمان میآورم ای خداوند، بی ایمانی مرا امداد فرما. این مرد میگه مرا با ایمان اندکم بپذیر و مرا ایمان نجات بخش عطا بکن. بله، قطعاً که عیسی مسیح همیشه تفاوت میان هجوم جمعیت دمدمی و بی‌ثبات رو با کسی که وفادارانه به ردای او میچسبه تشخیص میده. زمانی که اون زن عیسی مسیح رو لمس میکنه، عیسی مسیح این لمس رو احساس میکنه. عیسی در دسترسه. چقدر عالی. عیسی خودش به آدما نزدیک میشه. عیسی اجازه میده مردم او رو لمس بکنن. همین امروز صبح این سرود رو شنیدیم که چنین میگه: به تخت رحمت آورید هر تشویش، هر پریشانی، هر دلواپسی، هر نگرانی، به دوش کشد او هر بار گران را. بله درسته، عیسی مسیح شما رو هر کجا هستید از همونجا میپذیره. بسیار خوب، درباره این ماجرا حرف بسیاره. در توضیح اون چه گفتیم، به قول معروف هنوز اندر خم یک کوچه ایم. اما این پیغام رو با این یادآوری تموم میکنم که عیسی مسیح در دسترسه. او خودش به آدما نزدیک میشه و اجازه میده مردم او رو لمس بکنن. در پایان به این دو مورد دقت بکنید. اولین عاملی که شما رو نزد عیسی مسیح میاره نیاز عمیقه و اینکه از وضعیتی که در اون قرار دارید ناامید بشید و احساس درموندگی بکنید. اما عامل دوم ایمان عظیمه. آیا ایمان دارید؟ وقتی به زندگی خودتون نگاه میکنید، آیا متوجه هستید زندگی شما اون چیزی نیست که باید باشه؟ آیا میخواهید دستتون رو به سوی عیسی مسیح دراز بکنید؟ آیا میخواهید کسی زندگی شما رو دگرگون بکنه؟ به کلمات این سرود توجه بکنید: همچو آن زن نزدت آیم خداوندم، ناخوش احوال لکه دار گناه میان جمع و تنها. درد دل به جمع نگویم، آرزوی دل تو دانی و بس. یاریم ده ای خداوند رحیم، رحمان بخشنده. فقط تو نظر افکنی گذشته ها را، چه بیهوده بی ثمر دست یاری بشر. مرهم نهی تنها تو زخم و دردم را، پاک کنی تنها تو اشک گونه‌ام را. گر رسد دستم به دامنت خدایم، دهی نجات روح و روانم. دگر هرچه بادا باد، گویم همه را شفایم داده مسیح عیسی. بله، میتونید به عیسی مسیح نزدیک بشید و او را لمس بکنید. عیسی مسیح در دسترسه. او خدای زنده است که در این جهان در جنب و جوشه تا زندگی شما رو لمس بکنه. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، چقدر ممنونت هستیم که به این جهان اومدی، که خیمت رو میان آدمیان برپا کردی. ممنونت هستیم که تو مثل خدای مکتب دادار باوران و خدا انگاران نیستی، که معتقدند یه آفریننده دنیا رو خلق کرد اما در عملکرد این دنیا و زندگی انسانها و قوانین طبیعی مداخله نمی کنه و در نهایت همه چیز در این عالم هستی در حال فروپاشیه. ولی از تو ممنونیم که روزی لعنت رو از کره زمین بر می داری. یک روز دیگه از درد و غم و غصه و بیماری و اشک و گریه و مرگ خبری نخواهد بود. ای خداوند، از تو ممنونیم که به ما نشون دادی و ثابت کردی روزی این واقعیت ها به انجام خواهد رسید. ممنونیم برای قدرتت که ما رو از مردگان زنده خواهی کرد. از اون چه درباره برخوردت با مردم آموختیم سپاسگزاریم. تو خدایی هستی که میتونیم به حضورت بیاییم. تو خدایی هستی که خودت به ما نزدیک میشی. تو خدایی هستی که فکر ناتوانی ها و حال پریشان ما هستی. تو خدایی هستی که فکر ما هستی. به نیازهای ما توجه میکنی. ما را دوست داری و دلت برای ما میسوزه. عده‌ای از ما که نیاز عمیق خودمون را احساس کردیم با ایمان به حضورت اومدیم و تو ما رو نجات دادی. الان دعا میکنیم برای کسانی که همینجا در این کلیسا نیازمند و دردمندن ولی هنوز نزد تو نیومدن. باشه که این حس درموندگی چنان در وجودشون ریشه بگیره که رای جز اومدن نزد تو نداشته باشن. دعا میکنیم ایمان ساده این عزیزان رو شکوفا بکنی تا به ایمان نجات بخش تبدیل بشه. ای خداوند، از ما ایمانداران شکرگزاران بساز. همونطور که در یکی از سرودها شنیدیم، میدونیم که تو جان سپردی و میدونیم از مردگان برخاستی. باشه به دیگران که نیازمند تو هستن مژده بدیم که تو برای اونها در دسترسی تا به اونها حیات ببخشی، حیات فراوان و جاویدان. در نام مسیح دعا میکنیم. آمین.
پیغامی که همکنون به انگوش سپردید موعظه جان مکارتور معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تو یو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی‌رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی‌رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org